أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. فعجل رجا.
خیلی مردم عرض میکنم به عزیزان که محبت کردن و به جلسه خودشون محفل ذکر اهل بیت اسم زهارت صلوات الله علیه مجمعین تشریف آوردن. امیدواریم با عنایاتون بزرگواران تو این دقایقی که به یاد اونها و به محبت اونها ما هم می‌نشینیم و گفتگو میکنیم، بهره های واقع بری در جهت تقرب الله و نیل به آرمان های بلند اهل بیت در رابطه با دوستانشون نصیب همه ما بشه. کتاب مصباح الهدى رو در مبحث محبت تا صفحه 122 با هم مطالعه کردیم. محبوب خدا شدن بالاتر از محب خدا بودن است. کسی که محبوب خدا شود دیگر کاری از دستش نسبت به خدا بر نمی آید، مغلوب و مضطر می شود و دست روی دست می گذارد و یکسره خدا به او خدمت می کند و او غرق در شرم و حیا می شود. خب فعلا همین سخت رو به خود راجبش تأمل کنیم. محبوب خدا شدن بالاتر از محب خدا بودن. ببینید حالا عرفا میگن دو تا مقام داریم، یکی مقام عاشقی، یکی مقام معشوقی، و مقام معشوقی بالاتر از مقام عاشقیه، چون عاشق طالبه و معشوق مطلوب. انسان در مسیر سلوک الالله در آغاز راه که اهل غفلت و جلوه های جمال الهی در آینه مخلوقات دل او رو ربودند و عاشق دنیا است. بعد که به خودش میاد و متوجه به خدای متعال میشه، با دیده دل به جمال حضرت حق یک نظری میاندازه، اون جمال ازلی دل او رو میبره. یعنی با یاد خدا کردن، با توجه قلبی به حضرت حق، محبت و عشق الهی وجود او رو در بر می‌گیره. این در واقع مرحله نخسته که از جاذبه محبت دنیا رها شد و در جاذبه محبت حضرت حق قرار گرفت. خب این محبت خودش یه طیف بسیار گسترده‌ای داره. از تمایل‌های بسیار ضعیف و خفیف آغاز میشه تا جایی که همه وجود عاشق رو می‌سوزانه و دیگه اثری از او باقی نمی‌گذاره. حب الله نار لا یمر علی شیء الا احترق. امیرالمؤمنین فرمود محبت خدا آتشی است که بر هیچ چیز عبور نمی‌کنه مگر اینکه او رو می‌سوزانه و اثری از او بر جا نمی‌گذاره. از آتش عشق الهی هستی عاشق رو می سوزانه و دیگه او رو به فنا می رسانه. اثری از عاشق و عشق باقی نمی گذاره و عاشق و عشق رو فانی در معشوق می کنه. خب این دامنه عشق ورزی به خدای متعال و محبت و حب به حضرت حق، منتها از این مرتبه مرتبه بالاتری هم وجود داره و اون مقام محبوبی و معشوقی است. اونجایی که جای محب و محبوب عوض میشه، جای عاشق و معشوق عوض میشه. تا امروز این عبد محب خدای متعال بود و خدا محبوب او بود. حالا از امروز به بعد خدا محب این عبد میشه و این عبد میشه محبوب او. موارد زیادی تو احادیث داریم که این مقام رو بهش اشاره داره. مثلا حدیث داریم که من اکثر ذکر الله فقط احبه الله. کسی که فراوان یاد خدای متعال بکنه خدا دوست داره اون میشه، اون میشه محبوب خدا. یا تو حدیث قرب نوافل خدای متعال در اون حدیث قدسی فرمود که بنده من به وسیله هیچ عملی به سوی من خدا تقرب نمی جوید که اون عمل محبوب تر از عمل به واجبات باشه نزد من. محبوب ترین عمل نزد خدا که با انجام اون میشه به خدا تقرب جست واجباته، فرائض. بعد فرمود با انه لیتقرب الی بالنافله حتی احبه. بعد از اینکه واجباتش رو انجام داد، او با نوافل یعنی اعمال داوطلبانه، اعمال مستحب به سوی من خدا تقرب میجوید حتی احبه، تا کار به جایی میرسه که این بنده محبوب من خدا میشه و من خدا محب این بنده میشه. قرآن کریم موارد زیادی رو در بر داره، آیاتی که حالا دیگه من بنام بر این نبود که وارد بحث آیات بشم، آیاتی که صراحتاً قرآن فرموده خدای متعال گروهی رو دوست داره. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. خدا انسان‌های پرتوبه رو دوست می‌داره، انسان‌هایی که در تلاش برای پاکسازی وجود و هستی خودشون هستن دوست می‌داره. ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفاً کأنهم بنیان مرصوص. خدا اون رزمندگانی که در راه خدا در صفوف فشرده‌ای مثل کوه فولاد مستحکم به مبارزه در راه خدا می پردازند، اینها رو دوست می داره. این رزمندگان محبوب خدای متعال. آیات فراوانی داریم که خدای متعال فرموده من کیا رو دوست می دارم، کیا محبوب من. بنابراین مؤمن وقتی دارای این ویژگی ها شد میشه محبوب خدای متعال. پیش از او محب خدا بود، در تلاش بود که عشق ببرزه به خدای متعال، اما حالا میشه محبوب خدای متعال. خدا دوست داره این بنده میشه. حالا این مقام محبوبی بالاتر از مقام محبی است. در واقع تعالی محب به مقام محبوبی او منجر میشه. خب وقتی که کسی شد محبوب خدای متعال، کسی که محبوب خدا شود، دیگر کاری از دستش نسبت به خدا بر نمی آید، مغلوب و مضطر می شود. یعنی انسان وقتی که رسید به این سطح از معرفت، می بینه که هیچ کاری نمی تونه بکنه، می بینه خودش هیچ کاره، هیچ قدرتی بر این که کاری برای خدا انجام بده نداره. من کیم که بخوام کاری برای خدا بده؟ من عاجزم، من ناتوانم از این که بتونم حق معرفت خدا رو به جا بیارم. ما عرفنا حق معرفت، ببینید رسول الله فرمود من عاجزم از این که بتونم حق عبادت خدا رو به جا بیارم. ما عبدنا حق عبادت. من عاجزم از این که بتوانم حق شکر خدای متعال رو به جا بیارم. یعنی پی میبره به ناتوانی خودش، میبینه نمیتونه اونجوری که زیبنده و سزاوار حضرت حق کاری انجام بده. هرچه میکند ناقصه، هرچه میکند معیوبه. آخه از موجود ناقص جز عمل ناقص سر نمیزنه. موجودی که خودش خالی است، تغییره، تهی دسته، این چه میتونه بکنه؟ چه هنری داره؟ هر عملی انجام بده از سنخ خودش دید. وقتی ما خودمون وجودمون تهیه، خداست که سمده، ما تهی هستیم، ما عجبفیم، ما یک سایه ایم، ما یک حبابیم. هستی ما مثل حباب میمونه، مثل سراب میمونه، جلوه ای از هستیه. خود هستی نیست، سراب جلوه ای از آبه، خود آب نیست. خب وقتی هستی ما اینجوریه که ما هیچی نداریم از خودمون، انتم الفقراء الالله والله هو الغنی الحمید، ما فقیر الالله، چه کاری از ما برمیاد نسبت خدا انجام؟ چه خدمتی از ما برمیاد؟ گفت چگونه سر ز خجالت برآورم بر دوست که خدمتی به سزا بر نیامد از دست. شرمندگی میمونه برای خدایا دو رکعت نماز نتونستم تو همه عمر بخونم که بگم این نماز نماز بود. کاری از دستم برد. پی میبره به این حقیقت که من عبد کاری برای خدا زیبنده خدا نمیتونم انجام بدم. هرچی انجام بدم ناقص وقت و خالیه. گفت الهی منی ما یلیق و به لقمی و منک ما یلیق و به کرمی. خدایا از من فقط چیزی سر میزنه که لایق و متناسب با لعامت و پستی منه. من پست جز عمل دون همتانه چی میتونم بکنم؟ منی ما یلیق و به لقمی و منک ما یلیق و به کرمی. ولی از تو اون چیزهایی سر میزنه که سزاوار کرم و کرامت تو. گفت خدایا اون کسی که حسناتش مساویست خوبیهاشم بدیه، چجوری بدیهاش بدی نباشه؟ ان کانت حسناته مساوی، کسی که حسناتش کارای خوبشم خرابه. نگاه کنیم ببینیم دیگه چیه. خدایا نعمل عبد چیه در پیشگاه حضرت؟ خدایا خوبی ها اونم خرابکاریه و خرابکاری ها اون چجوری نمیتونه خرابکاری باشه؟ و کسی که حقایقش دعاویست ادعاست، اون جایی هم که حقه یا اونام ادعای تو خالیه. فکیف لا یکون دعاویه دعاوی، اون وقت وقتی ادعا میکنه اون ادعاش دیگه چجوری ادعا نباشه؟ عبد اینه. وقتی آدم پی برد به خودش اون وقت میبینه که هیچ کاری از دستش نمیاد، هیچ کاری با شرمندگی همه ی وجودش میگیر، مغلوب میشه. خب رب اینی مغلوبم انت هست. خدایا من مغلوبم، من مغلوب لطف تو هم، مغلوب احسان تو هم. من از پا در اومدم، اینقدر خوبی کردی که دیگه تا من چون یه وقت آدم مغلوب قدرت میشه، یه کسی زورش به آدم میچربه، آدمو میزنه از پا در میشه. یه وقت آدم مغلوب محبت میشه، اینقدر خوبی میکنه با آدم، اینقدر لطف میکنه با آدم که آدم در میمونه. ببین یه رفیق شما، یه دوست شما، یه هفتش ده بار تو گرفتاری ها میرسه به داد شما، کمکتون میکنه، شما را از گرفتاری نجات میده، بدهی دارید بدهیتونو میده، تهمتی بهتون میزنن میگه از شما دفاع میکنه، آبروتونو میخواه، بیمارید میاد شما رو به بیمارستان میرسونه، مشکلی تو زندگیتون هست میاد مشکلتون رو حل میکنه. یه هفتش ده بار که این کار رو کرد، پی در پی خوبی کرد، آدم دیگه اصلا از پادر میاد، ببینه هیچ کاری نمیتونه بکنه، مضطر میشه، مغلوب میشه. رب اینی مغلوبون، خدایا ما مغلوب محبت، مغلوب لطف تو، مغلوب احسان تو، مغلوب غفران تو، مغلوب ستاریت تو، مغلوب حلم و مدارای تو، مغلوب کرم و جود تو. مغلوب میشه، میبینه نمیتونه، هیچ کاری ازش برمه. در برابر این همه خوبی من چیکار کنم؟ چی کاری از دستم برمه؟ در برابر این همه خوبی که خدای متعال نسبت به من کرده من چه بکنم؟ من چی از دستم برمه؟ انشالله مشرف میشیم مشهد زیارت امام رضا علیه السلام رو که میخونید. بعد از زیارت امام رضا علیه السلام یه دعایی وارد شده که بعد از اینکه نماز زیارت آدم خوند اون دعا رو بخونه. دعا بسیار دعای عجیبیه، خیلی دعای عمیقیه، خیلی حقایق بلند و لطیف عارفانه تو اون دعا هست، خیلی زیبا، خیلی قشنگ. بله، دعا با این جمله شروع میشه که اللهم انی اسألو که یا الله الدائم فی ملکه القائم فی عزه. حالا دعا طولانیه، نمیتونم همه دعا رو براتون بخونم، انشالله اگه با هم دیگه مشهد مشرف شدیم اونجا دوست داشتید با هم یه دور میخونیم دعا رو.
معنا میکنیم. ولی یه تیکه های راجبه به همین داستان اضطرار عبد که نمیتونه واقعا از پس شکر نعمت های الهی در بیاد، اینا رو بخونم. لا تحمد یا سیدی الا به توفیق منک یقتضی حمدا. خدایا تو ستایش نمیشی ای آقای من، ای سرور من، ای مولای من، مگر با توفیقی که خودت به عبد میدی که حمد تو رو به جا بیاری، و به اعتبار این توفیقی که دادی باز مجددن تو سزاوار حمد جدیدی میشی. بلا تشکر و علا اسفر منتن الا استوجبت بها شکرا. و خدایا تو برای کوچکترین نعمتها مورد شکر قرار نمیگیری مگر این که به خاطر توفیق این شکری که به عبد دادی باز مستوجب شکر جدیدی میشی. فمتا تحصا نعمعک یا الهی و تجازا آلاءک یا مولای و تکافع ثنایعک یا سیدی. خدایا چجوری کی میشه نعمتهای تو رو شمرد فراوانتر از اونه که از توان مخلوق بر بیاد شمارش نعمتهای تو؟ قرآن فرمودن تعد نعمت الله لا تحصوها، اگر بخواید به شماره در بیارید نعمتهای خدا رو قابل احصا و شمارش نیست. محرومترین شخص عالم، کسی که خودش رو محرومترین موجود جهان خلقت میدونه، اگر بنشینه از سر انصاف دقت کنه میبینه غرق نعمتهای الهی است و نمیتونه شماره کنه اون نعمتها رو. و خدایا عطایای تو، الطاف تو قابل تلافی کردنم نیست و تجاز را آلا بود. خب ببینید یه کسی به آدم یه هدیه میده، آدم متقابلا چند روز دیگه یه هدیه بهش میده، تلافی میکنه. یه کسی یه سلام گرمی به آدم میکنه، آدم هم یه جواب سلام گرمی بهش میده، تلافی میکنه. یا یه بار دیگه آدم به او سلام میکنه، تلافی میشه. اما نعمتهای خدا رو چجوری میشه تلافی کرد؟ خدا این همه چیز به ما داده، ما چی داریم از پیش خودمون که ما بدیم به خدا؟ هیچی. و تو کافع و صنائع او کرد یا سیدی. و چجوری میشه به طور کافی، در واقع به کفایت، به اون چه که تو ساختی و تو کردی پرداخت؟ و من نعمه که احمد الحامدون، کسانی که حمد به جا میارن، این حمد به جا آوردنشون هم از نعمتهای توست. و من شکر که یشکر و شاکرون، و تشکری که شاکران از تو میکنن، خود این تشکر اونها مال تشکریست که تو از اونا میکنی. چون ببینید عبد شاکر، خدا شکوره. شاکر بودن عبد بازتاب شکور بودن خداست، از خدا شروع شد. حالا مفصله، انشالله خودتون شردن دعا رو با دفعه. لذا عبد مغلوب میشه، عبد مضطر میشه. عبد وقتی مغلوب و مضطر شد، خدا مجیب المضطر به، یا مجیب المضطر. تو دعای مناجات المستغفرین میخونید دیگه، یا مجیب المضطر، یا کاشف الضر، یا علیمن به ما فسر. ای خدایی که هر وقت کسی درمونده شد، مضطر شد، دیگه از نفس افتاد، دیگه دید هیچی ازش بر نمیاد، تو میایی و داد اون میرسی. همون امن یجیب المضطر ازاد آن و یک شیفسی. کیه که وقتی که یک انسان مضطر رو درمونده، او رو میخانه، او میاد و اجابت میکنه او رو، و این اضطرار او رو برطرف میکنه، به داد او میرسه؟ و وقتی عبد زیر بار سنگین لطف و عنایت و الطاف الهی مغلوب شد و مضطر شد، و خدا به دادش میرسه. خدا مجیب المضطر. این عبد یه از نفس افتاد بیرونه، هیچ کاری نمیتونه بکنه. چون اول آدم میگه که خب یه کاری میکنم، اول آدم حول قبه خودش رو مؤثر داره میبینه، میگه بالاخره یه دعا میخونم، یه نماز میخونم، یه ذکری میگم، یه کاری میکنم، هی زور میزنه. باری که الله بزن زورات، بایدم بزنه ها. یعنی باید تا اونجایی که آدم نفس داره تو مسیر عبادت تلاش بکنه، تو مسیر بندگی تلاش. وقتی از نفس افتاد دیگه میافته، میشینه، اینه دیگه هیچ کاری از دستش برنمیاد، یه هر کاری از دستم، هر چیزی فکر میکردم که میشه انجام داد انجام دادم و دیدم نشد. وقتی دید نمیشه دست به دست میزنه دیگه، میگه خدای نمیتونم، من عاجزم که عبادت تو شد شد تو حق بندگی تو رو به جواب. وقتی اینجوری مستر شد نشست، اون وقت چیه؟ خدا مجیب و مستنده. و خدا میگه حالا بیشین بنده محبوب من، حالا که فهمیدی حالا اول قوه تو حجاب بود منو ببین. به گمان میکردی فهمت، شعورت، تشخیصت، سلیقت، زرنگی، توانمندی، تلاش، تقلات، اینا کاری از پیش میبره، اینا حجاب بود نمیذاش منو ببینی، مشغول اینا بودی. حالا که همه رو به کار بستی، دیدی هیچ کدوم کاری ازش بر نمیاد، از نفس افتادی نشستی، حالا بیشین، حالا شدی بنده محبوب من. و بنده محبوب من که شدی، حالا من به تو خدمت میکنم، حالا من میشم خدمت گذار تو، خادم تو. چون چیه؟ خادم القوم سیدهم، آقای هر قومی خادم اون قومه. اینم بدونید تو دنیا کسی که میشه آقا چیه؟ همه باید بهش خدمت بکنه. اما تو وادی معنا و وادی معرفت و ایمان، هر کی میشه آقا چی میشه؟ میشه خدمتکار. سید القوم خادم هم، آقای هر قومی خادم اون قوم. اون وقت سید ما یعنی خدای متعال به خدمت این بنده میپردازن. یالا بیشین، خودم خدمتت میکنه. من یالا محب تو هم، دوست دارت با هم، به خدمت تو یه محبوب هم رو میکنه. خب این بنده میشینه یه بند میبینه خدا داره بهش لطف میکنه، داره بهش خدمت میکنه، عرق شرم و حیا میشه آدم دیگه. شنیدید یه بار عیسی ابن مریم الان امیه ناب آله و علیه السلام باقی تهی کرده بودن، بعد رسیدن به مقصد، از عیسی علیه السلام فرمود که حالا شما بشینید، من میخوام پاهای شما رو بشورم. حواریون گفتن یا عیسی ابن مریم، یا روح الله، وظیفه ماست پای شما رو بشوریم. فرمود این که آدم پای دوستش رو بشوره کار خوبیه یا کار بدیه؟ گفتن خب کار خوبیه. فرمود کار خوب، من سزاوارترم به انجام بشه. شما چی بگن؟ گفتن شما. فرمود حالا که من پس بشینید. نشستن، حضرت عیسی علیه السلام پای تحت حواریونش رو شست، پاهایی که خالود شده بود تر اثر تهی کردن. ببینید سید القوم خادم اون قوم، آقای قوم خادم اون قوم. وقتی بنده رو میشونه خدا شروع میکنه به خدمت. حالا فکر کنید حواریون اون وقتی که عیسی داشت پای اینا رو میشوز چه حالی داشتن، چجوری غرق شرم و خجالت و حیا بودن. وقتی خدا شروع میکنه اون وقت به خدمت کردن عبدش، یه عبد غرق شرم و حیا میشه، غرق شرم میشه. انشاءالله خدا پرده رو بزنه کنار، ببینیم که خدا داره این کار رو میکنه ها. یعنی خدا کار نکرده نداره، ما غافلیم. ما باید از حجاب ها عبور کنیم تا ببینیم که از سر صبح که بیدار میشیم تا آخر شب که میخواییم بریم تو رخت خواب، یه بند خدا داره خدمت میکنه، رزق به ما میده، حیات به ما میده، قدرت به ما میده، علم به ما میده، گره از کارامون میگشایه، نمیدونم چیکار که نمیکنه دیگه. یه بند ببینی چشممون باز بشه، یعنی این حجاب رو ازش عبور کنیم، اون وقت میبینیم که سید ما، آقای ما، مولای ما، خدای ما کمر بسته به خدمت ما. خدایا ما عبدیم، عبد باید بیاد به مولاش خدمت کنه. اما میبینی خدا نشونده ما رو، میگه هیچ کاری نمیخوام بکنم، رزقت خودم میرم میارم، هر چی میخوای خودم برات هم. و خودم چجوری غرق شهر میشه، غرق خجالت میشه. خداوند وقتی حبیب و محبوب خود یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را آفرید، به اون نظر محبت افکند. چون اول ما خلق الله نور و نبیه، نور پیغمبر اکرم رو خلق کرد. آفرینش با خلقت نورانی پیغمبر اکرم آغاز شد. پیغمبر اکرم مقربترین مخلوق به حضرت حقه، مظهر جامع اسماء و صفات الهیه، مظهر اسم الله حضرت حق. مقربترین عبد به خدای متعال، محبوب خداست دیگه، حبیب و محبوب خداست، حبیب الله دیگه، لقب رسول الله حبیب الله. حبیب یعنی چی؟ یعنی محبوب، یعنی معشوق. حضرت ابراهیم خلیل الله، یعنی ابراهیم خدا رو خالصانه دوست داره. اما پیغمبر کریم چیه؟ حبیب الله، یعنی خدا خالصانه پیغمبر دوست داره. خدا عاشق محبوبش، حبیب خداست. وقتی پیغمبر اکرم رو آفرید، یه نظر محبتی به او انداخت. پیغمبر اکرم با اون لطافت، با اون حیا، غرق در شرم و حیا شد و عرق شرم روی جبین و پیشانی پیغمبر نشست از خجالت تو محضر حضرت. از هر یک از اون دانه های عرق یک پیامبر خلق شد. همه انبیا در واقع قطرات عرق شرمی هستند که در وجود رسول الله در آغاز خلقت نشست. وقتی پیامبر ما محبوب خدا شد، تا دید هیچ کاری برای خدا از دستش ساخته نیست، چیکار کرد؟ محبتش رو متوجه خلق کرد. دید خدا یا من که نمیتونم تو رو دوست بدارم، کوچیک که نمیتونه بزرگ دوست بداره، کوچیک حد اکثر کاری که از دستش میاد چیه؟ اظهار محبته، ابراز محبته، تقلا برای این که بگم من تو رو دوست دارم، یه جوری نشون بدم که دوست دارم. ولی حق محبت بزرگ رو که کوچیک نمیتونه ادا کنه. پیغمبر اکرم این رو از همون آغاز واقف بود برش. وقتی دید نمیتونه هیچ کاری بکنه در برابر خدا و حق محبت خدا رو نمیتونه ادا کنه، چیکار کرد؟ محبتش رو متوجه خلق کرد. خلق که عیال الله هم، الخلق و عیال الله، خلایق عائله خدا هست. محبتش رو متوجه خلق کرد و همه آنها را در آغوش محبت خیش گره. همه خلق، پیغمبر ما همه خلق رو دوست داره. و به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. همه عالم صنع الهی است. به کسی که صانع رو دوست داره، همه مظاهر صنع صانع رو دوست داره. محبتش متوجه خلق شد، همه رو دوست داره، همه رو دوست داره. بگم براتون، قبلا هم گفته شده ولی خب تکرارش هم مسئله رو بیشتر تو عمق وجود ما نفوذ میده و هم دوستانی که نبودند و نشنیدن میشنن. ببینید اون جاهایی که پیامبر ابرو در هم میکشه و چین بر جبین میافکنه و ظاهرا اخم میکنه و به میدان جهاد میاد و شمشیر در میدان جهاد به کار میفته، اونجا هم ظهور محبت رسول الله ها. عجیبه، توی یکی از جنگا اسرا رو که آوردن، پیغمبر اکرم اسرا رو تعبیل میگیره به یکی و در واقع مال دستشون رو میبرد چیکار میکرد. بعد پیغمبر اکرم ظاهرا لبخندی به لبهاش بود. کسی پرسید که چرا این لبخند چیه؟ حضرت فرمودن آخه من دارم میخندم، ببین باید با زنجیر اینا رو ببندم دستشون رو برم بهشت. ها؟ بعد دستین رو با زنجیر ببندن به زور ببرن بهشون بهشت. ببینید اونجایی هم که داره دستای اسیر رو میبنده که ببردش بهشت. اونجایی که داره گردن این رو میزنه، این مشرک رو، داره او رو از شر نفسش و از شر جسم پلیدش نجات میده. گفتم مثل تیغ جراحیه که یک پزشک جراحی به کار انداخته و فرزند محبوب خودش رو داره جراحی میکنه و یه قده خطرناکی رو از داخل بدن او داره قطع میکنه و میکشه بیرون. ظاهر تیغ جراحی داره میبره، خون جاری میکنه، درد میاره، اما باطن این تیغ جراحی در واقع ظهور محبت این پدر جراح به فرزند بیمارش. بنابراین اون چه رسول الله کرد همه جلوه های محبت. اتفاقا بگم براتون، اون جایی که ابرو در هم میکشن محبت بالاتره، محبت بالاتره. تو اصلای محبت سالای قبل اینا رو اشاره کردم براتون. یادتونه مثال زدم، گفتم که یه وقت بچه رو میسپرید دست دایه، یا میذاریدش مهد کودک. خب این بچه رو موقع غذایش که میشه، خب دایه غذا میاره برای این بچه و به بچه میگه که عزیزم موقع غذاته، غذاتو بخور. اگر نخوره حالا دو سه بارم قربون صدقه بچه میره، غذاتو بخور، گشنه میمونی، فلانه، این حرفا. اما اگر نخورد دیگه خب بیش از این اصرار نمیکنه. یا تو بیمارستانا دیدید دیگه، بیمارستانا خیلی قشنگ معلومه، دیدید در ساعت معین که میشه یه خدمه بیمارستان سینیای غذا رو میارن میچینن رو تخت مریض، بعدم یه نیم ساعت بعدش میان سینیار جمع میکنن. اصلا کاری ندارم این که این مریض خورد نخورد چیه داستان، اونا کارشون رو انجام میدن، فقط غذا رو توضیح میکنن بعدم جمع میکنن. دقت کردین؟ هر دشتر اون دایره یه خود قربون صدقه بره دیگه، این پرستاره، این نرسه، یه خود قربون صدقه این مریض بره که عزیزم غذاتو بخور، گرسنه میمونی، ضعیف میشی، این حرف. اما بیش از این که دیگه نیست. اما مادر رو نگاه کنید، مادر چه میکنه؟ مادر غذا که برای بچهش میره، اونم اول قربون صدقه بچهش میره که عزیزم بخور، گشنه میمونی، ضعیف میشی، فلانه. ولی اگر نخوره، چون محبت مادر محبت شدیدیه، چیکار میکنه؟ ابروها رو در هم میکشه، میگه بخور ببینم، اگه نخوری میگم لوبیاد بخورته ها. یعنی شروع میکنه دعوا کردن، تهدید کردن. ببینید این اهم کردن، این تهدید کردن، این دعوا کردن، این تنبیه کردن، ظهور محبت شدیدتری است که در مادر وجود داره. پرستاره این کارو نکرد، اون مربی مهد کودک این کارو نکرد. دقت کردی؟ پناه به خدا، یا من سبقت رحمت و غضبه، ای خدایی که رحمت تو بر غضبت پیشین گرفت. این جایی هم که غضب میکنی پشتش محبته، پشتش رحمته، پشتش. محبتش رو متوجه خلق کرد و همه آنها را در آغوش محبت خیش گرفت. خدا هم به او فرمود، به مردم بگو اگر خدا را دوست دارید از من، یعنی از پیامبر، پیروی کنید تا محبوب خدا شوید. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. چون اول عقل مؤمن مدعی محبت خداست دیگه. گفتم اول عادی مهربانی است، عشق ورزی است. حالا خدا به پیغمبر مأموریت میده، میگه برو به این مؤمنین بگو، بگو اگه راستی خدا رو دوست داری، اگه محبت خالصانه به خدا داری، اگه واقعا محبت به خدا داری، مدعی دروغین محبت نیستی، ادای محبین رو در نمیاری، راستی خدا رو دوست داری، فتبعن بید از من تبعیت. یعنی چی؟ یعنی بیایید شما هم بیایید جلو تا اونجایی که از دستتون برمیاد تقلاهاتون رو بادی محبت بکنی، تا برسید به اینجایی که من رسیدم که هیچ کاری از دست ما بر نمیاد، شما مستر بشید، شما مغلوب بشید، اون وقت چی میشه؟ یحببکم الله. اون موقع خدا شما رو دوست میده، شما هم مثل من محبوب خدا میشید. ببینید پیغمبر ما چه کرد؟ میخواد ما رو ببره بشونه به دست خودش، همونطور که خودش حبیب خداست میخواد ما رو هم حبیب خدا کنه. نفرمود الکاسب و حبیب الله. ببین میخواد ما هم ببره حبیب خدا کنه دیگه. تو این وادی معرفت میخوایم کاسبی کنیم. چی میخوایم کاسبی کنیم؟ کاسبی بندگی کنیم، کاسبی تقرب، کاسبی محبت، کاسبی عشق، کاسب و حبیب خدا. از این راه انسان محبوب خدا میشه. محبوب هر کاری بکند مجاز. ببینید آدم کسی رو دوست داشته باشه، هر کاری اون انجام میده برای آدم دوست داشته، هر کاری ها، میخنده، گریه میکنه، حرف میزنه، سکوت میکنه، مینیسته، مینشینه، پناه به خدا. یاد زیارت آلیاس این خدا، زیارت ممدان. السلام علیکه هی نفرم، سلام بر توی حجت خدا. اون وقتی که میستی چقدر قشنگه ایستادنه. السلام علیکه هی نفرم، سلام بر تو اون موقعی که مینشینی چقدر دل رو باز نشستنه. السلام علیکه هی نفرم، ترک او بتست شد، سلام بر تو وقتی که رکوع میکنی به سجده میری چقدر دل رو باز، چقدر زیده. السلام علیک حین تصلی و تقنوت، سلام بر تو وقتی نماز می‌گذاری و وقتی به قنوت میستی چقدر روباز، چقدر دیدنه، چقدر زیباست. ببینید کسی رو دوست داره آدم اینجوریه. السلام علیک حینت و حل لغت و کبه، سلام بر تو اون موقعی که لا اله الا الله میگی، سلام بر تو اون هنگامی که الله اکبر میگی، السلام علیک حین تحمد و تستغفر، سلام بر تو اون موقعی که حمد خدا به جا میاری، سلام بر تو اون موقعی که استغفار میکنی. ببینید آدم محبوبش اینجوریه، هر کاری محبوب بکنه مرا آدم دوست داشتنی ده بود هرچه بود دیگه. محبوب هر کاری بکنه مجازه دیگه، مجازه هر کاری ازش سر بزنه دوست داشته. یعنی وقتی عبد به مقام محبوبی رسید دیگه جز زیبایی از اون سر نمیزنه، جز زیبایی از اون سر نمیزنه. هرچه می کند گفتم برید سوا کنید انشاءالله در طول هفته آیاتی که تو قرآن هست میگه الله یحب و افراد مختلفی رو نام میبره. ما ببینید این آدم که متقی هست، صادق هست، نمیدونم و ویژگی هایی که قرآن نقل کرده این ویژگی ها رو داره. خب از این آدم میگه غیر زیبایی هم سر میزنه، هرچی سر میزنه دیگه. لذا دیگه وقتی آدم محبوب خدا شد دیگه قید و بنده از دستش برداشته میشه. فقط قبل از این که محبوب خدا بشه خب محبه دیگه، ادب میبرزه، نمیدونم مؤدب سعی میکنه رفتار کنه، مهیب باشه به آداب عشق ورزی، یه خوده که چارچوب عمل میکنه. ولی وقتی محبوب خدا شد چارچوبا میشکنه، چارچوبا میشکنه دیگه، از بیرون چارچوب لازم نداره، این دیگه از درونش جز زیبایی بیرون نمیزنه، جز عمل زیبا، جز رفتار زیبا، جز سخن زیبا، جز حالات زیبا، هیچی از اون دیگه صادر نمیشه. لذا دیگه اصلا نیازی به قید و بند بیرونی نداره. محب دلش میخواهد محبوبش از جای خود تکان نخوره و خودش دائما به او خدمت کنه. عشق مجاز گل و قنطره عشق آخرت است. هر چیزی غیر از خدا و خدایی ها مجازه، هر چیزی که آدم عاشقش بشه خلق عاشق مجازن، غالب خلق اینجوری است، عاشق پول، عاشق مقام، عاشق شهرت، عاشق لذت، عاشق جایگاه علمی، عاشق مراتب اجتماعی، هر کسی عاشق چیزی، عاشق زیبارویان، همه خلق عاشقن. یعنی ما حدی که عاشق نباشه نداریم، جز حالا مثلا یک کسی مثلا دیوانه باشه هست، حالا تو جمله های بعدی همین همه خلق عاشق. این هم عشقای مجازی. عشق مجاز یه پلیست و قنطره ایست به سوی حقیقت. المجاز و قنطره از الحقیقه، مجاز پلیست به سوی حقیقت. همین عشقهای مجازی میتواند انسان رو آماده کنه برای مرحله عشق حقیقی، چون عشق آثاری داره. حتی عشق مجازی عاشق دیگه به خودش فکر نمیده، عاشق همه حواسش بلوی معشوقش، عاشق پاک باز میشه، همه اون چه که داره رو برای رضایت معشوق و برای رسیدن به معشوق هزینه میکنه. عاشق دیگه در پی نام و اعتبار نیست، همه مسخرش میکنن، هوش میکنن، اون یه حرفا سرش نمیشه. دیدید دیگه زلیخا عاشق یوسف شد، عشقش عشق مجاز بود دیگه، اما دیدید چه کرد؟ اصلا براش مهم نیست، از خرش رو کردن بونه به زن عزیز رو نگاه کن، امرأة العزیز، وقت عاشقه یه غلام شده، یه حرفا سرش نمیشه. عشق نام و آبرو و یه حرفا سرش نمیشه. آدم که عاشق شد هیچ چی دیگه این سرش نمیشه، همه چیزش رو میشه. عشق آدم رو از خودبینی، از خودخواهی رها میکنه، دیگه خودبینی و خودخواهی نخواهد، او جز معشوق رو نمیبینه، یه خودش رو نمیبینه، خودمحوری ها همه تمام میشه. عشق آدم رو ایثارگر میکنه، آدم همه هستیش رو در طلب اخلاص میذاره و هدیه میده به معشوقش. همین عشقای مجاز ها دیدید مثلا داستانه که حالا نقش شده تو ادبیات عرفانی ما، مثل لیلی و مجنون، مثل وامق و عذرا، مثل شیرین و فرهاد، شبیه این جور داستان ها و در قالب مجاز این نطفه ها گفته شده. و بنابراین کسی که عاشق مجاز شد میتونه از همین عشق مجازیش بهره بگیره برای اینکه آمادگی پیدا کنه به انشالله عشق حقیقی سر در بیاره، به عشق حقیقی سر در بیاره. اول آدم آمادگی این که یک بار در راه خدا پاک باز بشه، همه هستیش رو در طبقه اخلاص بگذاره، دیگه نام و ننگ براش یکی باشه، آمادگی اینا رو نداره. از خودش بگذره، از راحتش، از حیثیتش، از جایگاه اجتماعیش، از همه اینا صرف نظر کنه. اول آدم اینا رو نداره نسبت به خدا بخواد خرج کنه اینجور. ولی عاشق مجاز که شد، همین عشق مجازی در واقع تمرینیه برای اینکه این خصوصیت ها رو پیدا کنه به تدریج. از این پل عبور که میکنه به عشق حقیقی سر در نمیاره. و خونجا دیگه میتونه به شایستگی ادب عشق ورزی رو اعمال کنه و به جا بیاره. پس عشق مجاز پل و قنطره عشق حقیقت هست، عشق آخر المجاز و قنطره الحقیقه. بنابراین اگر عشق مجاز پیش آمد، آدم میتونه ازش بهره بگیره، ازش استفاده کنه. البته حالا این که آیا میشه توصیه کرد که حتما آدم برای سلوک عرفانی باید یه معشوق مجازی داشته باشه، چرا بعضی از مثلا فرقه های صوفی و اینا دیدم من تاکید میکنن مثلا که حتما یه معشوق مجازی آدم داشته باشه، یعنی یک شخصی رو انسان بهش علاقمند بشه، بهش محبت پیدا کنه. منتها خیلی این قابل توصیه نیست. چرا؟ چون هستن عده زیادی از کسانی که به سراغ عشق مجاز رفتن و تو همون عشق مجاز متوقف موندن، یعنی رو این پل خانه ساختن، گفت دنیا پلیست بر گذر راه، آخرت اهل تمیز خانه نگیرند در پلی یا بر پلی، یعنی نسازند برشون، اما اینا رو این پل خونه ساختن، یعنی تا آخر عمر تو دام این عشق مجازی متوقف بوده. چون این خطر وجود داره نمیشه به کسی توصیه کرد که برو حتما یه معشوق مجازی پیدا کن. اما اگر به طور طبیعی معشوق مجازی پیش آمد، اونجا فرد میتونه از همین عشق مجازیش بهره بگیره برای آماده سازی خودش برای رسیدن به وادی حقیقت و عشق حقیقت. چون همه مجازها انشاءالله میتونن آدم رو سوق بدن به سمت حقیقت، شرطی که انسان اهل ادراک، اهل فهمون، اهل تفکر باشه. همین جلسات قبل بود اشاره کردم داستان یوسف رو دیگه، که زلیخا آخر عمرش یوسف بهش گفت که شوهرت مرده بود اینجوری آواره کوچه ها شد، من حاضرم تو رو به همسری بگیرم. زلیخا چی گفت؟ دیگه من حاضر اون چیزی که در تو جذابیت ایجاد کرده بود، من از خود او سر در آوردم، حالا دیگه تو رو نمیخوام، دیگه تو رو نمیخوام. یعنی از مجاز به حقیقت رسید. پس عشق مجاز پل و قنطره عشق آخرت. عشق مجازی مؤمن را در دنیا شراب میکنه. دیدید دیگه عشق مجازی آدم رو داغ میکنه، مست میکنه. عشق پول، عشق مقام، عشق های دنیایی، عشق های مجازی، اینا آدم رو داغ میکنه دیگه. دیدی چه دیدی؟ مست میکنه دیگه، آدم هیچی سرش نمیشه دیگه، مست میشه دیگه، عقل بر وجود او حاکم نیست. عشق مجازی اول آدم رو مست میکنه، ولی مدتی که گذشت به عشق حقیقی سر در میاد و سرکه میشه، چون شراب رو میدونه دیگه، انگور رو که میدوزره یه خمره های بزرگی بود، اسمش حب بوده. خمره ها را هم اسمای عجیب وریه، یا تو ادبیات فارسی هستن خیلی عجیبه، اسمایی هم که به چیزا گذاشتن هر کدوم نطفه هایی توشید.
این خمره های بزرگی که تو سرته میدفن اسمش خب بود. وقت انگور میفتن درشون میبستن. یه مدت که میگذشت این انگوره شراب میشد. نجس بود. خوردنش هم حرام بود. کسی هم میخورد عقل از سرش میرفت. بعد مستی میزن. اما اگه میذاشتن تو این حب بمونه و سلوسان میشد این تبدیل میشد به سرکه. شراب گرم طبعش، سرکه طبعش خنکه. شراب مست میکنه آدم، سرکه آدم رو آرام میکنه، خنک میکنه. پس عشق مجازی که شرابه و بعد مستی به دنبال میاره سر از عشق حقیقی در میاره و میشه مثل سرکه. سرکه خیلی خاصیت خیلی قضای امیرالمومنین علیه السلام هم سرکه. یعنی میشه آدم خوراک امیرالمومنین، میشه لقمه‌ای باب طبع امیرالمومنین. وقتی آدم سر از عشق حقیقت برسه یه اونجا اون بدمستی ها و در واقع هایوگوها و جنجال ها رو نداره. و همین در واقع وادی تصوف و عرفان هم داستان همینه ها. اوائل عشقای مجازیه، مثلا فلان دردیشه یا علی میشه دهنش کف میکنه میفته بیوش میشه، هم عشقای مجازیه. این عشق حقیقی نیست، این عشق ظاهریه. لذا اونی داغ هم میشه دهنش هم کف میکنه، حال غیر عادی بهش دست میده. عشق حقیقی نیست. عشق حقیقی خیلی طرف آرومه، اصلا نشسته نم پس نمیده. هیچ کسی از غیرافش نمیتونه بفهمی که این داخلش چه خبر، چه جنجالی تو درونش برخاست، چه قوغایی در درونش برخاست. در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خموشم و اون تفران رو در برخاست. و کیست این تنهان مرا در جان و تن، که از زبان من هم بودن سخن. حسیده زیبای عمان سامانی در بسان زنده خیلی آرام میشین، اصلا ظاهرش چی نشون میده، اما خدا میدونه اون درون چه خبره، که اقیانوسی از عشق داره موج میزنه. عشق حقیقی یک قطره از اینو اگه بدن به دیگران عربدهشون بلند میشه، بدمستی میکنه. اما اون چیز که به عشق حقیقی سر در آورده خیلی آروم، خیلی آروم، خیلی مؤدبه، خیلی آروم، خیلی افتاده است رو تنه، خیلی بی ادعاست. کسایی که اول تو بادی های مثلا عرفان و اینا میفتن گفتم عشقشون مجازیه، خیلی ادعا دارن، هر کی بعد میخورن نمیدونم اونو نفیش میکنن، مسخرش میکنن، حویلش نمیگیرن، براش ارزش قائل نیستن. اما بعدن که سر از عشق حقیقی در آوردن خیلی آروم میشن، خیلی معدب میشن. مثل آدم های مقدس ظاهری دیدی چقدر معدب هم اونتا اون مقدس ظاهری فقط این ادب ادب ظاهریه دیگه، تقدسه. اما اینا به اقیانوس ادب سر در آورد. خدا میدونه در اون نشون چه مستیه عمیقی از عشق الهی وجود داره. اما چقدر آرام، چقدر متین، چقدر فروتن، چقدر بی ادعا. اصلا ادعای عشق بکنن، ادعای محبت کنن، هیچ ظاهرش هیچ چی نشونه. سرکه برخلاف شراب مزاج رو خنک میکنه، شراب آدم رو داغ میکنه، عصبانی میکنه، ادعا میاره، غرور میاره. عشق مجاز این حالت رو داره دیگه، داغ میکنه. و اما سرکه آدم رو خنک میکنه، آدم رو آروم میکنه، آدم رو بی ادعا میکنه، آدم رو افتاده میکنه، آدم رو فروتن میکنه. مادرها که از دست بچه هایشان عصبانی میشدن آنها رو نفرین میکردن، هم میگفتن خدا به زمین گرمت بزن. چه زمینی از زمین محبت گرمتر و چه دعایی از این نفرین بهتر. زمین محبت زمین گرمه دیگه، گرمای محبت، گرمای عشق. که خدا آدم رو به زمین گرم بزنه معنای قشنگش همینه، که آدم سر از زمین محبت در بیاره، زمین دل، سر زمین عشق، سر زمین دل. یوم تبدل الارض غیر الارض، روزی که خدا زمین رو یه زمین دیگه ای میکنه، آسمون رو هم یه آسمون دیگه. یعنی آدم از زمین گل به زمین دل سر در میاره. اینجا زمین گرم، گرمای محبت، گرمای عشق اینجا وجود داره. غیر از اشخاص دیوانه همه عاشقند، منتها عشقشان کم و زیاد داره. غیر دیوانه ها گفتیم همه عاشقند، حالا هم شدت عشق فرق میکنه، هم معشوق ها فرق میکنه. یکی عاشق پول، یکی عاشق مقام، هر کسی عاشق. اینه همه اینا هم فلواقع که میدونیم دیگه، گفتیم بارها که اینا فلواقع عاشق خدا، منتها بنده های خدا جاهلن. اون معشوق ناشناخته فطریشون رو با عکس اون معشوق در آینه ممکنات و مخلوقات عوضی گرفتن. این عکس رو بکردن معشوقشونه. عکس غنای خدا تو آینه پول، عکس قدرت خدا تو آینه پست و مقام، عکس جمال خدا تو آینه زیبارویان، اینا رو با اون معشوق عرقی عوضی گرفتن. خیال کردن اون معشوقی که وجودشون تشنه رسیدن به اونه، اینا همه عاشقن. حالا شدت عشق هم فرق میکنه، یکی عشقش ضعیفه، یکی عشقش شدیده. پس هم معشوقا فرق میکنه، هم شدت عشقا فرق میکنه. منتها همه آدم ها به زودی متوجه میشن که این عشقای مجازی هیچ کدوم اونها رو به معشوق حقیقیشون نمیرسونه. اون معشوقی که وجودشون تشنه اوست اینا نیست. چرا؟ چون به این معشوق مجازی که رسیدن یهو پرده میره کنار. نه نه، اون التهاب، اون آتش، اون بیقراری که تو وجودشون بود با رسیدن به او از بین نرن. فکر میکرد من فلان قد پول داشته باشم دیگه هیچی تو دنیا نمیخوام، به آرامش خاطر میرسم. رسید به اون مبلغ پول، دیگه هیچ خبری نشد، بازم این التهاب و بیقراری هست. فکر کرد به فلان مقام میرسم دیگه هیچی تو زندگیم نمیخوام، یه خیالم راحت میشه، آرامش خاطر پیدا میکنم. رسید به اون مقام، دید نه، نرفت اون آتش و بیقراری. فکر کرد به فلان صاحب جمال و زیبارو که برسم دیگه هیچی تو زندگیم نمیخوام، من به این برسم دیگه هیچی نمیخوام تو زندگی. رسید به او، دید نه، آرام نشد. میفهمه اون وقت معشوق حقیقیش اینا نیست، اون وجود، اون حقیقتی که وجودش عاشق اوست و در التهاب و آتش او داره میسوزه، این نبود، عوضی گرفته بود. اینا عکس بودن، اینا سراب بودن، اینا معشوق نبودن، عکس معشوق در آینه بود. میفهمه اینا رو، بعد دیگه عبور میکنه از این، از این حجاب عبور میکنه. حالا باز ممکنه تو حجاب بعدی بیفته، یعنی باز یه معشوق دیگری پیدا کنه، معشوق مجازی، فکر کنه به اون برسم به آرامش میرسم، باز به اونم که رسید به آرامش نمیرسم. این که در هنگام نگاه به چیزها موجه میزنن یعنی محبوب من این نیست. دیدید یه آدم خب پلکش به هم میکنه دیگه، این پلکی به هم خوردن یعنی چی؟ این پلک به هم خوردن یعنی این که چشم بستم از اون دیگه. اول نگاهش کردم خیلی دلم رو برد، اما ببین آه پلک هم خورد به هم، این چشم بستم از اون دیدم، از اون بستم، این معشوق من نبود، نگاهم ازش بستم. موجه زدن معناش همین، پلک زدن معناش همین، قدم از این چشم بست. غزو ابصارکم، حدیث داریم غزو ابصارکم ترون العجائب، چشماتون رو بپوشونید تا عجائب رو ببینید. تا وقتی چشم ظاهری آدم دنبال در واقع این جذابیت های ظاهریه، چشم باطن آدم کار نمی کنه. باید چشم ظاهرش رو ببنده تا چشم باطنش باز شه به جمال الهی. الا تا چشم ظاهر من دنبال خوشگلای ظاهریه، چشم باطن من کجا اون خوشگل حقیقی رو میبینه؟ یادم یه رفیقی داشتی، یکی دوباره اومد اینجا خوندنم، یه گاهی اوقات میخوند شعر میخوند، گفت که چیه خوشگل زیاد پیدا میشه تو دنیا، اما یکی خوشگل ما نمیشه. اما من میدونی چی بهش گفتم؟ گفتم خوشگل کجا پیدا میشه تو دنیا؟ خوشگل به جز خوشگل ما نمیشه. دقت میکنیم خوشگل یکیه دیگه، بقیه عکس خوشگل هم مقربانید که اون مقربا عکس چاپ کردن این کجوش خوشگل. حالا اگه حال این پلک زدن یعنی چی؟ یعنی این معشوق من نیم، این اونی نبود که من آروم میکنه، این اونی نبود که وجودم داغ شده در فراق او، و میسوزه از آتش جدایی او. این اون نیست، این پلک زدن ها یعنی همین، معنیشو بفهم. در دنیا غیر از دیوانه همه عاشق هست، و چون عاشق معتدلند ولو اغلب عاشق مجازند، اما همان عشق هم پیش خدا شریف است. چون عشق اگه راستی عشق باشه، ولو عشق مجازم باشه محترمه ها، اگه عشق مجازی هم باشه محترمه. چون گفتم یه بویی و رنگی از عشق حقیقی توش هست دیگه، یه آثاری از عشق حقیقی، شباهتی از عشق حقیقی توش هست. اگر عشق باشه مطابق، میدونیم دیگه در واقع عشق، حالا اگر در مورد یک انسان هست، معشوق آدم، عشق باید وجود داشته باشه. عشق غیر از کشش غریزی به سمت جنس مخالف، اون عشق نیست. خب عشق هایی که از پی رنگی بود، عشق نبود، عاقبت ننگی بود. عشق نیست اصلا، اون کشش غریزی، اون اصلا عشق نیست. کجوش عشقه؟ دیگه در واقع نیاز فیزیولوژی که تو بدن یه هورمونی ترشح شده تو خون، یه کششی نسبت به جنس مخالف در این ایجاد شده. اصلا اسم عشق خیلی محترم تر از اینه که رو این کشش بشه گذاشت. یا مثلا یه کسی گرسنه شده، معده‌اش خالیه، اسید معده‌اش ترشح کرده، حالا این یه غذایی رو دیده، به سمت این غذا کشیده میشه. خب ما بگیم عاشق این غذا شده. عشق خیلی بنده خدا مظلومه، خیلی بلا سرش اومده تو این دور زمانه. خیلی چیزا شده معشوق. یکی میگه من عاشق کوفته سبزی ام، یکی میگه من عاشق قرمه سبزی ام، یکی میگه من عاشق جوجه کباب ام، یکی میگه من عاشق نمیدونم ماشین فلان ام، یکی میگه من خیلی عشق رو داشت ظلم کردیم. ولی فرق داره به از دست همه هم شکایت کنه دادگاه. خیلی به ظلم شده به عشق. ولی اگر حتی عشق مجاز عشق باشه، عشق باشه تو عشق مجازی، اگر عشق باشه این ظواهر میره کنارا. یعنی دیگه تو عشق مجاز اگر عشق بیاد، حتی معشوق زیبایی هاش هم از دست بده، جذابیت هاش هم از دست بده، زیبایی های ظاهری، اما خواستنی بودنش یک سر سوزن کم نمیشه. عشق عفیف، عشق پاک، عشق در واقع معنوی، عشق انسانی، عشق تشار از فضیلت، حتی تو عشق مجاز وقتی این عشق معتدلیه، که در واقع عاشق خیلی در واقع بی ادبی نمی کنه، بدمستی نمی کنه، معتدله، این محترم. المجاز و غنطرت الحقیقه، مجاز پلی به سوی حقیقت است. نماز هم که می خوانیم ظاهرش مجازه. حالا ببینید حرف رو یه پله دیگه بیاییم بالاتر. نماز هم که می خوانیم ظاهرش مجازه. علم و معرفت هم جنبه مجازی دارد و هم جنبه حقیقی. ببینید نماز یه وقت ظاهره نمازه، دولا راست شدنمون و الفاظ نماز رو گفتن و این حرکات نماز رو به جا آوردن. یه وقت روح نمازه، حقیقت نمازه، یعنی عبودیت حضرت حق. نمازی که روح نماز درش نباشه، این نماز ظاهر نمازه دیگه، عکس نماز، عکس نمازه، خود نماز نیست. گفتیم براتون قرآن فرمود والذین فی انصلاتهم ساهون، یعنی کسی که تو نمازش امیرالمؤمنین، یعنی حقیقت نماز نیست، روح نماز تو نمازش نیست، نمازش نماز بی ولایته، بی عشق امیرالمؤمنین، این عکس نماز، خود نماز که نیسته، این نماز مجازه، نمازی که توش روح نیست، نمازی که توش عشق نیست، نمازی که توش معرفت نیست، نمازی که توش عبودیت نیست، این نماز ظاهر نماز رو داره، یه مجاز. اما وقتی روح نماز تو نماز آمد، وقتی نماز نماز میشه، روح نماز که آمد، وقتی دیگه میشه چی؟ میشه خوشا آنان که دائم در نماز، دائم در نماز نماز. روح نماز که آمد دیگه دائم در نمازه، ولو خوابیده، خواب ولی در نمازه، خواهی داره کار میکنه، داره غذا میخوره، این دائم در نماز. پس نمازم نماز مجاز داریم، نماز مجاز سیادم داریم، کم نماز. علم و معرفت، علم و معرفت هم اینجوریه، هم مجاز داریم هم حقیقت داریم. این که من برم عرفان رو یاد بگیرم، مطالعات عرفانی کنم، هی کتابای عرفانی بخونم، عرفان نظری بخونم، عرفان عملی بخونم، اشعار عرفانی حفظ کنم. برای چی؟ برای اینکه خب بلد باشم. خود مجازه دیگه، این مجازه. علم، برم معلومات کسب کنم، اطلاعات کسب کنم، اصطلاحات یاد بگیرم. برای چی؟ برای اینکه خب سری بین سرا در بیارم، برای اینکه جایگاه علمین بره بالا، برای اینکه مرتبه علمین بره بالا. خب این مجاز، این علمی نیست که نور باشه، این علمیه که العلم هو الحجاب الاکبر. این حجاب اکبر، علم حقیقی نوره. یادتونه حدیث ایمان وسیل رو خوندیم دیگه؟ امام صادق علیه السلام فرمود که لیس العلم بالتعلم، علم چیزی نیست که تو مدرسه بشینی بخونی. انما هو نور یغرفه الله فی قلب من یشاء، یا یغرفه فی قلب من یشاء، حتی جور روایت شده. علم نوری است که خدا تو دل کسی که مشیتش تعلق بگیره داخل میکنه. پس ببینید علم دو جور داریم، علمی داریم که قبل حجاب و نکبر، علمی هم داریم که نور. ما علم مجازه، این علم حقیقی. معرفت، عرفان، یه معرفت و عرفانی داریم که آدم از خدا دور میکنه، هی غرورش بیشتر میشه، هی منیتش بیشتر میشه، حتی ریاضت میکشه، منیتش زیاد میشه، کشف و کرامات پیدا میکنه، هی متبرمتر میشه، غرورش بالاتر میره، این کسی رو تحویل نمیگیره، انتظار داره همه جلوش زانو بزنن، دستشو ببوسن، نمیدونم سر بهش بسپرن. این در واقع علم و معرفت مجاز دیگه. اما علم و معرفت حقیقی، علم و معرفتیه که نوره، اون معرفتیه که از چشمه های باطن آدم میجوشه. این چشمه درون باید بالاخره سر در بیاره یه روزی دیگه، تا که این ماهی از بیرون آب بریزیم تو این حوض وجود. آب از بیرون بیاریم بریزیم تو حوض، قدیما خونه ها حوض داشتی که خب یه مدت که آب تو حوض میمون چی میشد؟ کم کم لجن میذاش، اون تعفن میگرفت، کثیف میشد. باید یه آبوزی خبر کنم بیاد در واقع ساعت ساعت این آب این حوض رو بکشه بریزه تو باغچه جایی، چای جایی دوباره بهش کنن حوض آب دوباره آب بشه. حوض وجود ما اینجوریه دیگه. آب از بیرون بیاریم، یعنی بریم علم و دانش از دیگران کسب کنیم، یه کتاب بخونیم، مطلب بشنویم، بریزیم تو این حوض وجود خودمون. خب این میمونه یه مدت، لجن میذاره، عفونت میگیره. یعنی چی؟ عفونت غرور، عفونت ادعا، بله من عالمم، من نمیدونم کلی اطلاعات عرفانی دارم. این عفونت ها میاد دیگه، بعد انشالله از درون چشمه معرفت بجوشه. اون از درون اون چشمه که بجوشه، آبش زلال و تازه از کنشه. اما از بیرون آب بریزی، یه مدت که مون عفونت، این معلومات آدمو مغرور میکنه، معلومات برمنیت انسان میافزاید، آدم از خدا دور میکنه، افتادگی و بندگی از اون دور میشه، جوش غرور و منیت و تکبر میاد. پس هم علم و معرفت ظاهری و مجازی داریم، هم علم و معرفت حقیقی. غیر از دیوانه کیست که بدون حب راه برود؟ چون هر آدمی دنبال معشوقشه دیگه، یکی دنبال پوله، یکی دنبال ثروته، یکی دنبال مقام، یکی دنبال شهوته، یکی دنبال لذته، هر کسی دنبال ایست، همه دنبال اینه. حتی اهل ظاهر، اهل دنیا هم همه عشق محرکشونه، محرک، موتور محرک همه آدم ها عشق محبت. جز دیوانه بقیه مردم با مجازشان زندگی میکنه و همان مجاز را نباید رها کنه. ائمه علیهم السلام فرمودن کسی که دنیا را برای آخرت و یا آخرت را برای دنیا رها کند از ما نیست. یعنی همین مجاز را نباید برگردان بریم فردا تاریک و دنیا بشیم بگیم خب پس دنیا که مجازه، ما حقیقت رو میخواییم، پس بل کنیم، نه کار کاسبی بریم دنبالش، نه درس خوندن و تحصیل بریم دنبالش، هیچی، نه نمیدونم تشکیل خانواده رو بریم دنبالش. خب من دیدم بعضی وقتا یه همچین روحیاتی هم تو بعضی از دوستان جوانی که جذب مسائل معنوی و عرفانی شدن سراغشون میاد، میبینم دیگه بی‌رغبت شده تو درس خوندن، بی‌رغبت شده به دنبال کار رفتن، بی‌رغبت شده به ازدواج. میشه یه کاری کرد که ما اصلا اصلا ازدواج بیزنیم ازدواج نکنیم؟ نه، دنیا رو نباید رها کرد. همه فهمیدن کسی که دنیا رو برای آخرت یا آخرت رو برای دنیا ترک میکنه، این از ما نیست. همین مجازه که روح میتونه پیدا کنه و ما رو به حقیقت برسونه. همین مجاز. همین مجاز اگه روح پیدا کنه آدمو به حقیقت میرسونه. اگه من رفتم دنبال کار کاسبی ولی روح پیدا کرد این تلاشم، یعنی چی؟ یعنی توجه هم رفت به این که من مأمور خودم، دست من به فرمان خداست، خدا با دست من میخواد به زن و بچه من رزق بده، منم کارمندشم، دارم کار میکنم. چقدر قشنگ میشه اون وقت این کار کردن و خیلی زیبا میشه دیگه. ببینید همین مجاز فقط حقیقت در آورد، روح پیدا کرد عمله. ببینید انسان بدن و روح هر دو رو داره، انسان روح تنها نیست، بدن تنها نیست. نظام مجاز و حقیقت هر دو رو لازم داره. حقیقتش ظهور که میکنه تو این عالم لباس مجاز تنش میکنه. کمان که ببینید پیغمبر و ائمه اومدن تو این عالم چیکار کردن؟ لباس تنشون کردن، یعنی لباس من و شما رو تنشون کردن، لباس بشری تنشون کردن، اومدن با من و شما نشستن. ولی اونا نوری بودن در عرش الهی. انشالله تو زیارت جامع کبیر خوندید، بازم میخونید دیگه، شهادت میدادم که چی؟ که شما نوری بودید در عرش خدا. بعد خدا به ما منت نهاد، شما رو آورد فی بیوت نزن الله انطور فرقه یز کرفی هست. این که ما پیکر رو ترک کنیم، بدن رو ترک کنیم، دیگه روش نمیتونیم بکنیم. اتفاقا تو همین دنبال کسب و کار رفتن آدم میتونه روش کنه. طبیعتت را تعطیل نکن و راحت رو برو، اون تا ملایم راه برو. خب بیدونید وقتی آدم دیگه داره میره دنبال رزق خدا داد، دیگه خیلی هول نمیزنه، دیگه شلوغ نمیکنه، لقمه از دهن دیگران بیرون نمیکشه، ظلم به دیگران نمیکنه، تقلب نمیکنه، دروغ نمیگه، کلا سر مردم نمیذاره. وقتی رزق خدا رو تعبیر بگیره، میدونه که این تقلبای بی خودی جز خسته کردن خود او هیچ ثمری نداره. اون رزقی که خدا برای این مقدر کرده یه سر سوزن کم و زیاد هم نمیشه. بی خودی این داره خودش خسته میکنه مردم هم هست. دیگر کله سحر نمیره بازار تا بوق سگ دنبال پول بدوره. نه، یه ساعت معینی رو، وقت متعادلی رو برای کار میذاره، بقیه وقتشو میذاره برای تفکر، برای عبادت، برای خودسازی، برای تفریح، برای استراحت، برای مطالعه کردن، جای دیگه زندگیش. یعنی متعادل میره، دنبال مجاز میره اما متعادل میره. مجاز هم از حقیقت سردر میاد. هم که شخص برای تأمین مایحتاج زن و بچهش کار میکنه برای خداست و خدا او رو به راه انداخته است که به زن و بچه اش رزق بده. منتها ای کاش که این حقیقت را میدانست و به آن توجه داشت و در نتیجه شنگول و خوش به دنبال کار میرفت و نمیگفت گرفتار زن و بچه شدن. خب میکنید این همین حرفت یه خرابش میکنه. دستگاه خدا، خدا هم یه مأموریتی به این واگذار کرده، داره کار خدایی انجام میده، دستش داره کار خدایی میکنه، خدا داره رزق میده با دست این، پس دست این داره کار خدایی میکنه دیگه. خدا داره با زبان این حرف میزنه، خدا میخواد خلق خودش رو هدایت کنه، رشد بده، خدا با زبان این داره حرف میزنه، این زبان رو مشهد براش احترام قائل میشه. چقدر لذت میبره این که زبانم شد لسان الله، چقدر لذت میبره این که دستم شد ید الله. دقت کردی؟ کیف میکنه، شهنگول سرها. اینجوری بشه اصلا حقوق هم نمیخواد آخر ما. کارمندی یکی حقوق هم نمیخواد میاسه. چه حقوقی بهتر از این که من تو دستگاه شما یه کاره ایم؟ من انشالله امام زمان علیه السلام ظهور ظاهرشونم برسه، ظهور عمومیشون، امام زمان ما رو ببرن تو دستگاه خودشون یه کاری به ما بسپرن. آدم دیگه چی میخواد؟ حقوق هم میخواد اون وقت. چه افتخاری بیشتر از این که من تو دستگاه امام زمان یه کاری بمیدونم. درک کردی؟ حالا آدم اگه بفهمه که تو این عالم کارمند خداست، کارمند حجت خداست، یه اصلا حقوق هم نمیخواد آخرش. یعنی بگه حالا من نماز خوندم، کار کردم، تلاش کردم، خدای مزدش کو، اجرش کو، فلان، اصلا این هم نمیخواد. میگه چه افتخاری، چه اجری، چه مزدی بالاتر از این که شما به من اجازه دادی به عنوان یه کارمند تو دستگاه شما کار کنم، به من یه همچین جایگاهی دادی. لذت میبره از کار کردن، لذت میبره از فعالیت ها.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله.